نشون داده که
یه بنده خدایی بود میگفتش که دولت میتونه با 300 میلیون دلار 300 میلیون دلار ارز در روز بپاشه تو بازار و قیمت دلار رو بیاره زیر 15000 تومان. حالا اون بنده خدا رو پیدا کردید ببینید که اگه هست پول بدیم 300 میلیون دلار جمع کنن گلدوزی کنیم بریم ببینیم یه روز میتونه قیمت بیاره پایین یا نه.
آقای توکلی ابزارها رو دارن توی دنیا، تجربه شده. بالاخره ما 200 تا کشور تو دنیا داریم، حجم ارزش اقتصادشون اصلا چیزی ما برای اقتصاد ماست. حتما مدل‌های موفقی توی دنیا هست برای اینکه بخوام بازار ارز رو جای دیگر کنترل کنن. فکر کنم خیلی کار سختی نیست. همین مالیات بر عایدی سرمایه که چندین و چند سالی که ما فقط حرفشو میزنیم عملی نمی‌کنیم، این اگر بیاد انجام بشه اون وقت نوسانگیری در بازار ارز و خودرو و مسکن و خیلی از اینها رو جمع می‌کنه. این خودش یه ابزاری هستش که به نظر میرسه که دولت میتونه ازش استفاده کنه. راهکارها هم راهکارهای زیادی هست. تو سواد من شاید نگنجه، ولی به هر حال کارشناسای حوزه ارز قطعا از من بلدترن، میتونن بیان این نسخه دو بخش رو به دولتی‌ها به وزارت‌خانه‌های مختلف که درگیر موضوع هستن بگن و به راحتی فکر می‌کنم بتونیم تا یه حدودی متعادل کنیم همه بازارها.
توکل به خدا. متشکرم از شما.
سلامت باشین، خدا
داریم، خدا حافظ شما باشه. ساعت 10:33 است. صحبت کردیم با آقای حاجی وند و وضعیت بازار سرمایه رو از ایشون جویا شدیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نگار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خیلی خوب آقای نعیمی، بریم سراغ خبرهایی که امروز می‌خوایم بهشون بپردازیم. چی بوده؟ گفتن افزایش قیمت بلیط هواپیما در نوروز مقطعی بوده. این خبر به نقل از کدام بزرگواری؟
بله، عرض کنم خدمت شما که رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفته افزایش 50% نرخ بلیط هواپیما به صورت مقطعی و در زمان اوج درخواست‌ها بوده. اینطور که رفیع بله ایشون اشاره کردن، گفتن با توجه به اینکه تعطیلات نوروزی امسال نسبت به سال گذشته طولانی‌تر بوده و بیشتر روزهای فروردین تعطیل بوده، در برخی مقاصد پردرخواست مثل مشهد و کیش به صورت مقطعی شاهد افزایش نرخ بلیط بودیم و این افزایش جدای افزایش مسبب استعداد تنظیم بازار بوده و به صورت رسمی هم نبوده. ایشون گفتن امسال نسبت به سال گذشته ریزش و کاهش مسافر داشتیم که علاوه بر شرایط اقتصادی مردم، پراکندگی تعطیلات و همراه شدن ماه مبارک به نوروز هم یکی از دلایل دیگر این ریزش بوده. حالا نکته که میخوام بهش اشاره بکنم در واقع این در رابطه با این خبر، این که خب من میدونم که هر سال در آستانه ماه مبارک اعلام میشه که آقا مثلا فروش چارتری ممنوعه، نرخ مسبب اعلام میشه. این افزایش اضافه بر در واقع مسبب استعداد تنظیم بازار به چه نحوی پس اتفاق افتاده وقتی که فروش چارتری هم ممنوع است؟ این راه های این افزایش و اینکه از چه طریق این افزایش داره اتفاق میفته و بلیط میاد تو بازار سیاه، این نکته است که آخه من بعد بهش پرداخته بشه.
گفته که فروش چارتری ممنوعه، داره انجام میشه الان. تمام ایلاین ها میآیند پروازاشون رو به صورت چارتر، صندلیاشون رو به قول خودشون سیتاشون رو میفروشن، پیش پیش هم پولشون میگیرن دیگه. مردم میمونن و حوزشون میمونن با این که اون کسی که رفته این بلیط ها رو در واقع پیش خرید کرده، چارتر کرده، چقدر انصاف به خرج بده، بلیط رو چند به مردم عرضه کنه. بله، در یک فصل هایی که فصل پیک نیست به قول خودشون، قیمت بلیط رو شاید حتی ارزونتر از اون چیزی که خریدند بگذارند و عرضه بکنن، اما به جاش یه جوری اونور جبران میکنن که مسافر نقره داغ میشه. یعنی آخه مثلا این موردی که دارم بهتون میگم کاملا تجربه شو دوست خودم داشت. ایشون میخواست بره دبی برای ایام عید، قیمت گرفت از یکی از ایلاین های داخلی، خطوط هوایی داخلی که از قضا خطوط خط هوایی معروفی هم هست، خیلی هم هواپیمایی به نسبت سالم تر نسبت به بقیه داره. مثلا بهش گفته بود که بلیت رفت و برگشت 26 اسفند، 27 اسفند به امارات، به دبی، و برگشت 18 هم دیروز به تهران، اون شرکت هواپیمای ایرانی مثلا بهش قیمت داده بود 19 و خورده میلیون تومان برای یک رفت و برگشت تا دبی، هم 1 ساعت و 40 دقیقه 150 دقیقه راه. عرض به حضورتون که همون رو از شرکت هواپیمایی همون کشور که میشود امارات، امارات آنلاین، امارات ایلاین گرفت به 15 میلیون تومان. بعد هواپیمای اون چیه؟ هواپیمای اون ایرباس 380 یا 777 بوینگه، یعنی مدرن‌ترین هواپیمای روز دنیاست. بعد اصلا نمیدونم با چه متر و معیاری ما قیمت میذاریم، بعدم میگیم که کی بود کی بود، من نبودم، همش تقصیر آقای نعیمی. آقای نعیمی خوبی گردن میگیری بازی، من فقط گردنگیرش خوبه. اقلا خدمت شما عرض شود که بریم سراغ این اجرای 4 کیلومتر مین روبی در مسیر خط آهن شلمچه بسری. خانم آقایون 4 کیلومتر مین روبی نمیدونین چه مکافاتیه ها، یعنی یه چیزی ما میگیم شما یه چیزی میشنوید، خیلی کار سختیه.
بله، وزیر راه شهرسازی گفته مشکلات فنی بر سر راه احداث خط آهن شلمچه بصره در جلسه با وزیر حمل و نقل عراق بررسی و برای حل اونها تصمیم گیری های لازم گرفته شد. اینطور که آقای بسپاش اعلام کردند، گفتن عملیات اجرای این راه آهن سال گذشته آغاز شده و این جلسه برای ارزیابی پیشرفت کار بوده. در زمان حاضر عملیات مینروبی که از 1.5 کیلومتر در ایران پیشرفت داشته و مذاکرات برای حل برخی مشکلات در این زمینه بین دو کشور هم انجام شده. خب لایه ظاهری این خبر اتفاق خوبی است، مراودات ما با در واقع کشور همسایمون عراق و احداث این راه آهن که میتونه به خیلی کمک بکنه، به ویژه برای در حوزه صادرات و واردات از منظر اقتصادیش رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، و این اتفاق اتفاق خوبی است، امیدواریم زودتر محقق بشه. اون چیزی که توجه من رو در این خبر جلب کرد این که این همه سال از جنگ تحمیلی گذشته و ببینید عمق فاجعه چقدر بوده که هنوز که هنوزه 4 کیلومتر حالا تو یک لاین،
بله تا تو یک خط دور و برش کار ندارن، مثلا میگن از چه میدونم به پهنای مثلا 20 متر
دقیقاً
4 کیلومتر در 20 متر مثلا
4 کیلومتر در 20 متر به طور مثال همچنان زمین‌های آلوده به مین داریم در واقع یادگارهای منحوس مربوط به جنگ تحمیلی است که بر کشور ما تحمیل.
خیلی خب، ما قرار بود که با آقای مهندس جعفر سالاری نسب صحبت کنیم، موفق شدن دوستان ارتباط بگیرن، هنوز موفق نشدن. بذارید یه خبر دیگر بریم با هم پیش بریم. خیلی خب، بریم سراغ خبر بعدی. آقای نعیمی، این الکترونیکی شدن 296841 پروانه کسب کاغذی.
بله خب، بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها، آذربایجان غربی با جهش 5 پله‌ای در جدول رتبه رتبه‌بندی به رتبه 24 رسیده و در واقع متقاضیان میتونن با ورود فقط 3 تا کد، حالا شماره سریال کارت ملیشون، کد صنفی و کد پستیشون، در درگاه ملی مجوزها به سرعت رایگان و غیر حضوری مجوز الکترونیکی یا همون شناسه یکتاشون رو دریافت بکنن. تا 17 فروردین هم اینطور که آمار دادند 296841 پروانه کسب کاغذی الکترونیکی شدن. این اتفاق خیلی خوبیه. راهبردی که برای امسال تعیین شده که من اینجا هم بگم اصرار دارم به جای شعار سال از کلمه راهبرد سال استفاده کنم، چرا که شعار سال شاید امر رو بر برخی از مسئولین ما مشتبه بکنه که میشود مثل بقیه شعارهایی که حالا احیانا محقق نشده،
فقط بیلبورد بزنیم و هی بگیم و بگیم و بگیم و
بنه بشه. آره. نه، راهبرد سال هست، این چشم‌اندازی است که تعریف شده. دو تا این گزاره مشارکت در واقع جهش تولید با مشارکت مردم هم دو تا بخش جدا داره. بخش اولش چشم‌اندازش هست، جهش تولید، بخش دوم قیدی است که برای جهش تولید تعریف شده و اون هم مشارکت مردم. در مسیر رسیدن به این چشم‌انداز و در راستای این راهبرد، بحث الکترونیکی شدن مجوزها و حذف در واقع فرایندهای زائد در مسیر اخذ مجوز یکی از گام‌های اساسی است که حالا خدا رو شکر از قبل برداشته شده و امیدواریم که با سرعت هم امسال ادامه داشته باشه.
متشکرم از شما. بریم یک گزارش بشنویم، بعد از اون گفتگو خواهم کرد با یک کارشناس.
هموطن گرامی سلام، میخوام سراغی بگیرم از اوضاع قیمت سکه و طلا در بازار طلا فروشان. جناب سلام، سال نو مبارک.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنونم، سلامت باشین.
اوضاع چطوره با قیمتایی که رو
بفوزیم؟ ما از هشتم اومدیم شروع کردیم به کاسبگنی، از پنجم اومدیم هشتم دشت کردیم، از هشتم به بعد هیچ دشتی نکردیم، همه بلا تکلیف هنیم. بلا تکلیفی هم به خاطر اینه که قیمت طلا خیلی رفته بالا، مردم ضرر زیانشون رو در نظر میگیرن، میبینن که آقا این طلا چرا انقدر رفته بالا. اونی که پول تو دستشه وایساده طلا بیاد پایین، اونی هم که پول میخواد بفروشه بازم بلا تکلیف اینه که آقا بفروشم نفروشم نکنه از این بره بالاتر. همین هم باعث شده که مردم نمیدونن چی کار باید بکنن. الان اکثر مردم، بیشتر از 90% مردم رو آوردن به طلای دست دوم، چون طلای دست دوم فقط 7% واسه مردم ضرر داره. به خاطر اون دیگه مردم طلای نو اجرت دار نمیخرن. اکثر مشتری ها از 10 تا مشتری 8 تاش میاد میپرسه آقا طلای دست دوم یا بدون اجرت دارید. همین باعث شده که چرخه طلا و طلا فروختن به هم خورده، که اون طلا باید ذوب بشه، سازنده کار کنه، کارگر کار کنه، این چرخه را بیفته و دوباره بیاد تو بازار فروش بره. الان طلای نو با کهنه کم کم تو خرید فروشش 1,000,000 تومان فرقشه. این 1,000,000 تومان تو طلای دست دوم میشه 200,000 تومان. 90-95% مردم مشتری ها میان آقا طلای دست دوم یا بدون اجرت دارید، ما هم بلا تکلیفیم. همین باعث شد که کاسبی نداریم، کارگر نمیتونه کار کنه، این چرخه راه نمیفته، بنکدار نمیتونه طلای نو بده دست طلا فروش، این چرخه از کار میفته. طلا گرون که میشه کاسبی ما کلن به هم میخوره، خرید فروش ما کلن به هم میخوره. طلا هر چقدر ثبات داشته باشه وایس یه جا، ما بهتر کاسبی میکنیم. خریدار و فروشنده تکلیفش مشخصه، چه کنم فردا رو نداره. 70%ش میگه یعنی 100,000,000 تومان خرید میکرد، 70,000,000 تومان میگرفتیم، 30,000,000 تومانش هم تو سه تا قسط بدونی که یک قرون بکشیم روش. ولی الان نمیشه. الان 30,000,000 تومان من امروز میمونه، بعد از 3 ماه الان از برج 11 تا الان طلا گرمی 500,000 تومان حرکت کرده. خب من این 30,000,000 تومان رو تقسیمم 500,000 تومان میشه 6 گرم طلا رو من 3,000,000 تومان عقبم. الان 2-3 تومان پول من بیرونه، همینطوری میمونه.
2-3 تومن منظورشون 2-3 میلیارد شنوندگان گرامی، رقم ها دیگه
پول من میموندش دست خودم، خیلی بهتر از این بود. دوست دارم بگم فقط این طلا رو درست کنن که چرخه طلا فروش یعنی کارگرا بتونن کار بکنن، این چرخه را بیفته، یعنی سازنده بره طلا آب بشه، سازنده طلای آب شده رو بگیره، طلای نو بسازه بده تو بازار. وقتی تولید بره بالا اجرت میاد پایین، اجرت بیاد پایین مردم میتونن راحت خرید فروش کنن. این دست دوم فروختن خیلی ضربه میزنه به تمام طلا فروشا، به اونایی که ویترین داری میکنن، به اونایی که آوردن سرمایه‌اش خوابوندن تو ویترین. درسته طلا میمونه تو ویترین میره بالا، ولی این طلا هر چی چرخش کنه بهتره، به نفع ماه، به نفع کارگره، به نفع سازنده است، به نفع بنک داره، به نفع تولید کننده است. اینا همه شرطه دیگه. هنرمند طلاساز میمونه بیکار، وقتی طلا آب نشه، ذوب نشه، استفاده نشه ازش، ضرر میشه کلا واسه سازنده، واسه کارگر، واسه تولید کننده، واسه کارخونه دار، اینا همه ضرر میشه.
متشکرم.
گفتگو میکنم با آقای کشتیارای، نایب رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، اتاق اصناف ایران. درود بر جناب علی آقای کشتیارای.
خیلی متشکرم. سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. وضعیت رو چگونه میبینید؟
در اگر ممکنه صدای من رو یک کمی تقویت بکنید.
بله، همین الان آقا پویا انجام دادن، ممنونیم ازشون. درست شد صدا؟
بله بهتر شد.
متشکرم. آقای کشتیارای، وضعیت بازار رو چطور ارزیابی میکنید؟ این طلا
وضعیت بازار الان در شرایط فعلی با توجه حالا به فعلا انفعالات، اتفاقات سیاسی که در حوزه بین‌المللی اتفاق افتاده، حالا ما یه بحث داخلی داریم یه بحث خارجی، همزمانی این دوتا از اون موارد نادری هست که پیش اومده. وضعیت بازار خب قیمت جهانی طلا از قبل از این با توجه به اتفاقاتی که در حوزه حالا سیاسی خاورمیانه پیش اومد و بعد کاهش نرخ بهره در امریکا، این دو عامل باعث شد یک بار قیمت جهانی طلا با حدود $200، یعنی بین 150 تا $200 در یک ماه اخیر با افزایش قیمت مواجه بشه. و همین موضوع هم خب تأثیر منفی یا میتونیم بگیم تأثیر افزایشی در بازار داخلی ما داشت. همزمانی این اتفاقات با شب عید و حالا ایام نوروز و ایامی که معمولا در این بازار تقاضا در بازار افزایش پیدا میکنه به دلیل حالا مناسبت هایی که داشتیم، و این هم یک عاملی شد که خوباب مخصوصا قیمت سکه با افزایش همراه بشه. و افزایش ها باعث شد یک هیجان کاذب هم در بازار ایجاد بشه. این هیجانات کاذب بازار منجر به افزایش حباب قیمت سکه شد. البته در قیمت طلا حبابی وجود نداره، قیمت طلا در بازار بر اساس دو شاخص اصلی قیمت جهانی و قیمت ارز داد و ستد میشه، ولی افزایش تقاضا در شب عید و حالا بعد از عید هم حتی باعث شد که حباب سکه با افزایش همراه باشه. حباب سکه تا نزدیک 11 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرد که یک رقم بی سابقه بود، ولی این روزها داره در حال تعدیل شدن از اقدامات بانک مرکزی، مخصوصا از امروز قرار هست باز مجددن حراج سکه آغاز بشه و این خودش میتونه در تعدیل قیمت، یعنی در تعدیل حباب موثر واقع بشه.
در بانک مرکزی آی کشتیارای تقریبا یک ماه پیش 20 روز پیش سکه عرضه کرد، همین ربع سکه رو میداد 11 و خورده، 11 و 600. الان همون شده 18 تومن، 17 و خورده. یعنی همین خود توضیح سکه نه تنها جواب نداد، اونم در واقع حل شد توی این افزایش قیمت.
آقای نعیمی ببینید،
من توکلیشونم. آقای نعیمی فعلا ازتون سوال
نمی‌کنم.
ببینید، در من حتی در یکی از مصاحبه ها اعلام کردم در بعد مقطعی این حراج صورت گرفت، باید یه مقداری زودتر صورت می‌گرفت، چون اون حراجایی که صورت گرفت و واگذاری‌هایی که انجام شد اونها به بازار عرضه نشد. حالا کسانی که ثبت نام کرده بودن حالا به نوعی نگرش داشتن، ولی اگر از الان حالا این اتفاق مجدداً بیفته در شرایط عادی بازار باشه و این سکه‌هایی که حالا در طریق حراج به فروش میرسه به نوعی واگذار بشه و با این واگذاری‌ها به نوعی یه جوری وارد بازار باشه، طبیعتاً در کاهش حباب بسیار موثر هست و میتونه که خب نقش تعیین کننده ای داشته باشه. یه نکته‌ای که هست این هست که ببینید همین واگذاری‌ها خودش در تعدیل خیلی موثر هست. زمانی که قبل از این بانک مرکزی حراج رو شروع کرد، قیمت سکه و حالا در حال صعود بود، ولی این حراج ها باعث شد اون حالت صعود متوقف بشه و یه مقداری تعدیل بشه. حالا امیدواری مجددا این اتفاق بیفته و فعلا مقطع خوبیه برای این کار، برای اینکه ما حالا در روزهای آینده مناسبت خاصی رو نداریم که بخواد افزایش تقاضا در بازار وجود داشته باشه.
بسیار خوب. آقای نعیمی شما سوالی ندارید از این؟
بله، عرضم به حضور شما این کشتیارای خب حالا بیایم تو بود جهانیش، حالا بود داخلیش رو سیاست گذاری هایی که بانک مرکزی میکنه و اینا، در بود جهانی دلیل این افزایش حالا خیلی کوتاه اگه بخوایم صحبت بکنیم راجبش چی بوده؟
در بود جهانی البته پیشبینی میشد در ماهای گذشته، در اول سال 2023 میلادی، حالا بعد از اون اتفاقات حالا کرونا، پیشبینی میشد قیمت جهانی طلا میل به صعود داشته باشه، ولی در اوایل مهر ماه حالا در اکتبر که جنگ خاورمیانه شروع شد، از یک طرف، از طرفی کاهش نرخ بهره در امریکا به توسط فدرال رزرو با امریکا اعلام شد، این کاهش نرخ بهره خودش یک تأثیر منفی داشت، به این ترتیب که سرمایه گذاری در برای سپرده های بانکی که نرخ بهره یعنی بهره شاملش می شد، اینها یه مقدار خوب طبیعتا کاهش به اصطلاح پسنداز رو داشت و همین موضوع باعث شد که میل به سرمایه گذاری روی طلا افزایش پیدا بکنه و تقاضا در بازارهای جهانی با افزایش همراه شد. یه نکته را من بگم، البته این نکته ریس هست، داخل مسائل اقتصادی هست، مواقعی که یه مقداری قیمت نفت هم افزایش پیدا میکنه، این افزایش قیمت نفت منجر به کاهش ارزش دلار میشه و در چنین مواقعی قیمت فلزات گرانبها و میل به سرمایه گذاری و یا حتی تبدیل ذخایر ارزی کشورهای نفخیز
به طلا
بیشتر میشه و تقاضا طبیعتا وقتی که بالا بره قیمت جهانی طلا هم افزایش خواهد پیدا کرد. این اتفاق افتاده و الان ما شاهد یک رکورد بی سابقه قیمت جهانی طلا هستیم. 2330 دلار یک رکورد جدید قیمتی است که من فکر میکنم حتی ما در چند ماه پیش هم یک همچین پیش بینی برامون یه مقداری مشکل بود، ولی فعلا اتفاق افتاده.
درود بر شما، متشکرم از نظر کارشناسی ارزشمند شما آقای کشتیارای، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
درود بر جناب علی، درود بر جناب علی. من یک میهمان دیگر دارم، اگر ارتباط برقرار شده دیگه فاصله آهنگ فاصله موسیقی بریم. بریم
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
درود. دیروز خاطرتون هست که قرار بود با آقای مهندس جعفر سالاری نسب صحبت کنم، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران. موفق نشدیم. امروز این اتفاق انشاءالله در لحظات پیش رو محقق خواهد شد. سلام بر شما آقای مهندس سالاری نسب.
عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون. هستم خدمت شما.
خدمت از ماست. آقای مهندس، این که آقای وزیر اعلام کردند که سوختگیری میبایست، حالا آنگونه که ما خبر داریم، تا بعد از عید فطر دیگه فقط با کارت‌های سوخت شخصی انجام بشود، چه عقبه‌ای داشته و چرا در این بره اعلام شده و الان وضعیت رو آیا رصد کردید ببینید چه اتفاقی داره میفته در مورد کارت‌های سوختی آخر؟
بله، ما یه قانونی داریم در بودجه 1400 داشتیم که شرکت ملی پخش موظف بود که طبق تکلیف قانونگذار بر گردنش گذاشته بود میبایست 90 تا 95 درصد توزیع سوخت بر اساس کارت سوخت شخصی انجام بپذیره و میپذیرفت. خب شرایط رو مهیا کردیم، رسانه‌ای کردیم، بارها مصاحبه شد و پیوسته رسانه‌ای کامل انجام شد که مردم محترم بیان اگر در رابطه کارت سوخت شخصی مشکل دارن مراجعه کنن و کارت رو تحویل بگیرن، به فرمی که ما تا پایان 1402 چیزی حدود 4 میلیون کارت صادر کردیم. یعنی مردم مراجعه کردن، ما کارت رو صادر کردیم و کارت آماده شد. خب این تکلیف قانونگذار هست که حتما باید مردم از کارت شخصی استفاده کنن. ما تو کارت شخصی هم سهمیه‌های خاص خودشون واریز میکنیم. 60 لیتر نرخ 1500 تومان و 100 لیتر نرخ 2000 تومان انجام میپذیره. اون 60 لیتر تا 6 ماه در موجودی حساب اون کارت میمونه و 100 لیتر هر پایان هر ماه منقضی میشه. پس بنابراین ما یک سال به این پیوسته رسانی رفتیم. 1403 مجدد قانونگذار تکلیف کرده و تأکید کرده که این اتفاق باید بیفته. منطقی هم هست. خب ما کارت شخصی رو فراخوان دادیم، صادر کردیم، هم تولید شده هم به دست مردم رسیده، پس بنابراین باید استفاده بشه دیگه. این از این بخش. آقای وزیر تأکیدشون بر این بود و همونچه که فرمایش کردن در مصاحبه که داشتن بحث مدیریت مصرف هم بود.
آقای مهندس چرا باید صبر کنن آقای وزیر عد شب عید این خبر رو اعلام کنن؟
نه شب عید نبود همکار عزیز، توی بعد از تعطیلات نوروز 1403 بود، شب عید نبود.
نه یک بار اواخر اسفند اعلام کردن، بعد یک مصاحبه هم بعد از تعطیلات داشت.
نه چیزی که ببینید، ما خودم مصاحبه انجام میدیم دیگه.
خب ما که بهمون وحی منزل نمیشه آقای مهندس. ببینید ما در رسانه داریم کار میکنیم. قبل از عید خبر از قول آقای وزیر ذکر شد، بعد از عید اومدن اون توضیحات رو دادن که یه ذره جو آروم بشه.
نه ببین، موضوعاتی که الان هست تو قبل از 1400 و پایان قبل از تعطیلات، یعنی وقتی میخواست تعطیلات شروع بشه،
خب
تاکید در این بود که کارت اضافه بشه. ما کارت‌های سوخت و آزاد اضافه کردیم.
برادر من که خودم نمیتونم یک چیزی رو در بیارم اینجا روی آنتن زنده اعلام بکنم. آقای وزیر قبل از عید اینو گفتن، بعد این موجه را افتاد که بیا دیدی دولت میخواد در سال آینده بنزین رو گرون کنه، اینم مقدماتشه. بعد انقدر ماجرا اوج گرفت که دیدن دارن کارت های سوخت معامله میشه، 2 تومن، 5 تومن، 10 تومن، ایکس تومن، 20 میلیون تومن.
من کسالتم دارم، صدام اگر مناسب بده صحبتم بکنم.
بفهم.
ببینید ما داریم این تو بخش شرکت ملی پخش و توزیع سوخت و کارت سوخت داریم مدیریت انجام میدیم، پس در جریان کامل هستیم. مصاحبه را ما انجام دادیم. آقای وزیر هم تاکیدشون قبل از سال همین بود که مردم به هیچ عنوان به مشکل بر نخورن، چون که با توجه به اینکه خب مسافرت های نوروزی شروع میشه و میزان مصرف بالا خواهد رفت، حتما کارت آزاد اضافه کنید که مردم مشکل بر نخورن. این صحبتی بود که مصاحبه شد، ما مصاحبه کردیم، من خودم مصاحبه کردم اینجا، دوستان شما هستند ما تشریف آوردن دفتر ما، ما رفتیم چون جایگاه مصاحبه کردیم و بدون هیچ گونه مشکلی نوروز مدیریت شد تا ما 152 میلیون لیتری که اصلا رکورد بود و بی‌سابقه بود ما زدیم توی نوروز 1403. مثلا این بعد از نوروز، بعد از جلسه دولت اینجوری مطرح شد. اونجا هم نگفت که ما کارت‌ها رو جمع می‌کنیم نمی‌کنیم، گفت طی هفته‌های آینده ما این پیوسته رسانه‌ایش بود که ما الان داریم میریم. ولی کارت آزاد اسمش هست استراری. یعنی چی؟ این اگر هموطنی کارتش رو فراموش کرد یا کارت نداشت به هر علت یا نیاز مازاد بر سر شخص داشت، از اون کارت استفاده بکنه. ما هم تو همه جایگاه این کارت رو با گذاشتیم جمع نکردیم، درست شد؟ پس ببینید مسائل کشور و اون بحث تولید ما، توزیع ما، مدیریت مصرف ما، ما بالاخره باید بتونیم این فرآوردی که داریم تولید میکنیم درست دست مصرف کننده برسیم، بر همین اساس داره انجام میشه. این الان شما خود شما الان شایع شد که کارت سوخت آزاد 1 میلیون تا 20 میلیون تومان. شما من با من مصاحبه شد گفتم، گفتم هیچ کارتی از توی جایگاهی نمیتونه جایگاهی دیگه استفاده بشه، به علت کده، پس غیر منطقیه.
نه کارتای افراد این سفیز
افراد کارتای... شما کارتی که 160 لیت داخل کارت هست و همزمان شما همه الان من با شما پا میشم، من با نمایندگان صدا و سیما محترم رفتم تو جایگاه، دیروز رفتم، پیروز رفتم، هر روز ما داریم میریم دیگه، نفراتون میرن کدوم جایگاه، مردم دارن میشنون صحبت های منو و فرمایشات شما رو میشنون دیگه. الان کدوم جایگاه ما مراجعه کردیم کارت آزاد نبوده؟ کارت آزاد الان در دسترس ما، مسافرت های بالاخره سفاره عید فطر در پیش داریم، کارت هست، مشکل نیست، ولی این باید تکلیف 90% تا 95% قطعی اعمال بشه. قانونگذار تکلیف کرده، ما رو مکلف کرده کار انجام بده.
دکتر الان که آقای مهندس الان که یک در واقع خلط مبحثی پیش اومد، شما میگید که ما الان سفرهای عید فطر رو داریم، ما تا قبل عید فطر صحبتی نکردیم که، ما داریم میگیم گفتن آقا بعد از عید فطر، شما الان دارید همه چیز رو منوط میکنید به چیزی که الان داره اتفاق میفته. منم نگفتم الان جای کمبود کارته، کمبود سوخته، 150 میلیون لیتر مصرف نشده که. گفتم عزیز دل برادر من چرا میذارید؟ عرضم اینه که عرض کردم، اولش هم عرض کردم، شما خیال کردید من میخوام حرفتون رو قطع کنم، من میگم چرا باید تو این بره اعلام بکنید؟ این چه پیوسته
اعلام بشه؟ مسافرت نوروزی تموم شده،
برادر من، شما بیست چرا حالا قانون گذار فقط گذاشته بوده شب عید به شما موظف کرده بوده؟
قانون گذار 402 گفته ما برای شب عید اضافه کردیم کارت رو،
فدای شما میشم. آقا اعلام میخوایی بکنی که از بعد از عید فطر من دیگه فقط با کارت
تحصیلات نوروز اعلام نکردم، بعد از تحصیلات اعلام کردم.
سر این که با هم به توافق نرسیدیم، سر این با هم به توافق نرسیدیم. آقای وزیر قبل از عید گفتن، حالا شما های اصرار کنید که
آقای وزیر قبل از عید باز اینو گفتن که ما کارت آزاد جمع
می‌کنیم. آقا چرا اصلا یه چیزی می‌ذارید دهن بنده یک حرفی رو؟ من عرض می‌کنم که آقای وزیر گفتن از بعد از عید کارت سوخت‌گیری فقط با کارت شخصی انجام میشه.
من الان لینک خبر رو پیدا کردم،
کی گفت جمع می‌کنی؟
آقای سالاری نصب
لینک شما به عنوان رسانه، خب شما بعد اینجوری نگاش میکنید، من یه تکلیف قانونی دارم، تکلیف قانونی دارم اعمال میکنم.
آقای مهندس تو رو خدا قربونت برم، من شما یه ذره هم حال ندارین، من نمیخوام اذیتتون کنم، من الان لینک خبر الان خبر براتون میخونم. 20 اسفند آقا، 20 اسفند آقا برادر، سوختگیری
20 اسفند چی گفتم آقای وزیر؟
سوختگیری فقط با کارت سوخت شخصی
گفت، منم گفتم اینو، گفتم با کارت سوخت شخصی انجام بدید.
ما همین رو میگیم،
کارت آزاد نیست.
ای وای من، وقتی شما
گفتید کارت آزاد نیست،
شما چرا دلیل سفسته آقای مهندس؟ وقتی که میگید سوختگیری فقط با کارت شخصی، نه نه من صحبتای شما شنیدم، من یه چیز دیگه رو شما دارید جواب میدید، من اصلا اون رو به شما نسبت ندادم.
بحث سر اینه که آقای وزیر گفته کلا کارت آزاد سوخت جمع‌آوری میشه.
کی ما یه همچین حرفی زدیم؟
خب بس سر چی بس؟
من میگم چرا قبل از عید اومدید گفتید که آقا ما فقط بعد از عید با کارت سوخت شخصیتون بهتون سوخت میدیم؟ میذاشتید شما که میخواستید این کارو بکنید دیرتر اعلام میکردید. شما میگید ما کی گفتیم کارتو جمع میکنیم؟ ما هم نگفتیم، شما گفتید کارتو جمع میکنیم.
23 اسفند تبعاتی
داشت. اتفاق افتاد. شما تو فضای مجازی نیستین، تو بازار نیستین، نمیبینین چه خبره؟
ما نیستیم. خب
پس چرا بعدختی میدونید چیه؟ بعدختی اینی که الان ما باید 10 ثانیه یه باشه خدافظی کنیم. آقای مهندس یه کاری کنید، فردا جواب تلفن بچهای ما رو برید یه گپ کامل تمومش کنیم، به نتیجه برسیم.
من میخوام که منطقی صحبت
کنیم. باشه فردا منطقی 20 دقیقه با هم صحبت میکنیم. مخلصیم، خدافظی میکنم. ما میگیم خدافظی.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس مجلس گفت ملت ایران رژیم صهیونیستی را مجازات خواهند کرد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور نخستین جلسه علنی مجلس در سال جدید به جنایت صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی ایران در سوریه اشاره کرد و گفت رژیم صهیونیستی هرچه بیشتر جنایت کند برخلاف خواست خود ضعیف‌تر می‌شود.
دوران قلدری و معرکه‌گیری صهیونیست‌ها با پشتوانی آمریکا در این منطقه به پایان رسیده است و این اقدامات آنها نشان می‌دهد